با درود به شما عزیزانم، هفته غریبی بود. سیدعلی خامنه‌ای در لباس صلاح الدین حمله کرد. قرار بود قدس را آزاد کنه دیگه. یه دوستی دارم پزشکه، سفری داشت به اسرائیل، بعد عروسی یکی از بستگانه صحبت میکردیم. آقا نمیدون تمام این شبی که خامنه ای عملیات قدسی رو آغاز کرد، این مردم اسرائیل میلرزیدن، منطور رقص میکردن توی دیسکوتک و تو عروسی و تو اینجاها میرقصیدن، ریسیبیل سیدعلی آقا رو مسخره میکردن. گفتم تو برنامه حتی اینا کاری نکردن، این ناخون کوچیکه عمه ناتانیاهو یه خود زخم برداره، بگم رو بخیر از ناتانیاهو هم انتقام گیره. خیلی آبرو ریزی بود سیدعلی، واقعا سرشکستگی برای خودت، برای دار و دستت، نوکرات، سپاه پاسداران. به قول امیر فرشاد ابراهیمی میگفت دور دور کوتوله هاست. تموم شد اون سپاه عملیات آزادی خرمشهر و غیره که در کنار ارتش قهرمان ایران می جنگیدن. حالا سپاهش موشک میزنه، کلاهک نداره، پهپاد میزنه لای تیر چراغ برق عراق گیر میکنه. ای داد و بیداد سیدعلی، آدم وقتی مسخره خاص و عام میشه خیلی تلخه، خیلی تلخه. به چه روزی افتادی؟ مسجدی برای سرقت اشیاء باستانی در منطقه قیطریه کنونی در دهه 40، وقتی میخواستن انبوه سازی کنند، شرکت شروع به گودبرداری کردن. میرسند به سلسله گورستانی که نگو نپرس، اینقدر توش جنازه و عتیقه است که نگو. بخش اعظمش افتاده زیر پارک کنونی قیطریه. مسئولین اون موقع نخواستن برای کشف آثار به نابودی درختان دست بزنن و میذارن دست نخورده بمونه برای آیندگان، تا اینکه علیرضا زاکانی از این مسئله آگاه میشه. اون گودبرداری که داره انجام میشه برای سرقت گنجینه‌های بسیار نفیس اون زیر هست و مسجد بهانه‌ای بیش نیست. نگفته نماند که این پروژه هم طبق معمول همه دزدی‌های جمهوری اسلامی با حمایت و برنامه‌ریزی سپاه دزد تروریستی پاسداران در حال انجام است و امثال سردار کوسری و قالیباف هم پشت پرده ماجرا هستند. ما همه موظف به نشر این خبر هست، البته موظف باید این خبر رو نشر بده. باید زاکانی دزد رو که تروریست هم است، آدم کشم بوده، عکسش هم نشون دادم با کی، باید این دوز رو کاملا معرفی کرد قبل از اینکه ویلای دوم برای دخترش تو سوئیس بخره. بعد مراقب بود. بر روی یک پیام شفاهی هم به بدین. بله، اکبر خوشکوش، اکبر چاقو. بله، اکبر خوشکوش مأموریت آدم کشی رو که میگره یه شرط داشت، به شرط چاقو من باید قاطی بکنم. حالا این ساعت زنده ها دکتر بختیاری که دوزیدن، مردی که دوزد آدم کش، میگن خود بوی رحمدی برداشت، حالا نمیدونم، ولی به هر حال دست اینه، به دست اکبر خوشکوش بود. با افتخار میگفت ساعت بختیار، رولکس بختیار دست منه. ایداد بریم به پیام شفاهی گوش بدیم.
سلام عرض میکنم محضر برادر عزیزم جناب آقای دکتر سید علیرضا نوریزاده خبر درگذشت ناگهانی مادر همسر بزرگوارتون که شاید بیش از نیم قرن هست که من شاهد فداکاری های خواهر عزیزم شایسته خانم در کنار شما بودم، رحلت ناگهانی مادرشون من و خانوادم رو بسیار سخت متأسف ساخت. این خبر و صدای گریه شما امشب خواب را از من گرفت. صمیمانه علی جان به شما و به همسر فداکار شایسته خانم خواهر عزیزم تسلیت عرض میکنم این زایه جبران ناپذیر رو، ولی مطمئنم که مادر همسر تو مصداق آیه شریفه یا آیت و اندفس المطمئن هستن. امیدوارم که با قلبی آرام و نفسی مطمئنه در بهشت بری جایگاه شایسته و والایی داشته باشد. بار دیگر علی جان با شما هم‌اندو هم و این مصیبت بزرگ و فقدان اون عزیز به حق پیوسته رو صمیمانه به شما تسلیت میگویم.
ممنونم، بسیار سپاسگزار از لطف محمود عزیز. و خب من درباره مادر همسرم تو برنامه روز سه شنبه صحبت کردم و بسیار ممنونم دوستانی که تسلیت به من و همسرم گفتن و خانوادم. بزرگ بانوی بود. بله، حضورتون عرض کنم که من چون پیام ها رو نمیشنوم معمولا خبر ندارم که دوستانم یا آشنایان یا کسانی که به هر حال لطف دارن به من چه خواهند گفت. به به، دیشب عجب شبی بود. دولت انقلابی ایران کاری کرد کارستان و تمام مردم دنیا انگوش به لب گرفتند از این کار محیرالعقول. بیش از 300 پهپاد و موشک را در آسمان سوریه و اردن اسرائیل حرام کردند و میلیون‌ها دلار به اقتصاد بیمار کشور ضرر زد و خب اسرائیل رو نابود کرد. بعد هم شروع کرد تعریف از شاهکاری کرده و هنوز هم ادامه دارد. تنها نفتی که برای ملت داشت دلار 70,000 تومان و سکه 5 دلار 70,000 تومان و سکه 5 گرمی شد 47 میلیون تومان و حسابی اقتصاد را به چاه ویل فرستادند. اما این گونه می‌خواهید اسلام را صادر کنید؟ جالب است نخست وزیر ایران اصل اسرائیل که عملکردش با مردم غزه قابل قبول نیست گفت حساب مردم ایران با حکومت اسلامی جداست. در این بازی جاه طلبانه آمریکا، فرانسه و انگلیس و اردن به کمک اسرائیل شتافتند. بعد از سرنگودی پهپادها و موشک‌ها سهم به سزایی داشتند. و گنبد آهنین خود اسرائیل هم مزید بر علت بود. خب آیا با این عملکردتان انتقام گرفتید؟ آتشتان فروکش کرد، حالا یه لیوان آب بروشی سرد. و آیا میتوان مشکلات کشور را همانا گرانی و تورم و بیکاری جوانان و بی ارزش شدن پول ملی را حل کنید؟ اسرائیل همان گونه که گفت میتواند جاهای اساس ما را بزند و در این کار هم امریکا و هم انگلیس و آلمان و فرانسه و بقیه کشورها هم کمکش میکنه. ما فکر میکنیم این راهی که حضرات انتخاب کردن 100% اشتباه است. باید راه عاقلانه‌ای پیدا کرد. آقای نوریزاده عزیز، تو را به خدا به آقای سازگارا بگویید اینقدر آقا آقا نکنند و خطاب کند آقای خامنه‌ای. آخه این مردک آدمکش دوست اصولا لیاقت لقب آقا را دارد. شما که همیشه خطابش میکنید سید علی بترس، درود بر شما. ببین عزیزم، نادر شاه وقتی داشت میرفت هندوستان، توی راه تو مولتان یه جایی تو پاکستان امروزی پیری رو دید اونجا نشسته، اسمش مثلا زغزغ علی شاه. رفت سراغ تو، اومد که تو این گوشه نشستی چرس میکشی بنگ میزنی زغزغ علی شاه؟ من تمام این همه فتوحات کردم، شرق و غرب این کشور رو متحد کردم، هنوز لقب نادرشاه برام سنگینه. گفت حضرت سلطان، دو نوع شاه داریم، یه نوع شاتره، شادونه، شامیوه، نمیدونم از اینا، من از این نوع هم، یه نوع هم مثل شما سلطانه. حالا آقا هم دو جور داریم، آقا محمد خان قاجار هم آقا بود، از اون یکی هاشم بود، ولی آدم شجاعی بود. حالا آقای اینطوری هم هست. توی دوران قبل از انقلاب توی اغلب قهوه خونه ها یه شاگرد شیره‌ای داشتن، بهش میگفتن شازده. شازده چهار تا چای بده اینجا. شازده واقعی هم داشتیم، یه فرمان اینا هست. به هر حال ممنونم ازم، به دکتر سازگارم میگم. خب آقا یک شفاهی دیگه ما بدید.
با درود به ملت بزرگ ایران، روی صحبتم با کسانی که از این حکومت دفاع میکنن، چه نیروهای نظامی و چه لباس شخصی ها. این مطلبی که میخوام بگم واقعا خوب گوش کنید. ببینید کی ایرانیه. تو این 45 سال اخیر، چه زمانی که خمینی بود و چه زمانی که الان خامنه‌ای هستش به عنوان رهبر ایران که ما انتخابش نکردیم، تا حالا ندیدید که تو این چند سالی که رهبر بوده یک بار به احترام ملت ایران یک سفره هفت‌سین کنار دستش بذاره و بیاد سال نو رو به ملت ایران تبریک بگه؟ شما دیدید ما ایرانی ها آداب و رسومی داریم که زمان سال تحویل تو هر منزلی که بری یه سفره هفت‌سین، حالا چه کوچیک چه بزرگ فرقی نمی کنه، به احترام آداب و رسوممون پهن می کنیم و سال نو رو به همدیگه تبریک می گیم. خامنه ای تا حالا ندیدید تو این چندین سال یه سفره هفت‌سین کنار دستش بذاره و بیاد حداقل به احترام ملت ایران که آداب و رسوممون هستش کنار دستش بذاره و بیاد سال نو رو تبریک بگه. فقط زمانی که میاد اون سال نامگذاری میکنه و از تاب مجبوری تبریکی هم به ملت میگه، ولی اگر بذارنش همون کار هم انجام نمیده که اون موقع دیگه واقعا نشوندهنده اوج وقاحتشه. پس مجبوره که میاد این اون روزم تبریک بگه. اگر واقعا ایرانی باشه به احترام ملت ایران یه سفره هفت‌سین کنار دستش باید بذاره. این با چه زبانی باید بگه من ایرانی نیستم که ملت متوجه بشن؟
ببین عزیزم، اینا شاگردای خمینی هن. اون مرده که کشمیری، البته کشمیری ها به ایران خیلی علاقه دارن، ولی این مرده کشمیری علاقه نداشت. همون سال اول خواست عیدو برچینه. مهندس بازرگان رب بشه که آقا 2500 سال ایرونی ها عیدو جشن میگیرن، زمان پیغمبر هم گرفتن، زمان علی هم گرفتن. شما اگر این کارو بکنی همین الان ملت برمیگرده. ناچار شد خلاصه این بغضو ببلعه، چون دشمن ایران بود، دشمن تاریخ و فرهنگ ایران بود. خامنه هم شاگرد اونه، همه اینم شاگرد مطهریه. چه جور چهارشنبه سوری رو مسخره میکنه، عید و سیزده به درو، اینم شاگردای اونن دیگه. همه اینا همه از یه مکتب فاسد برخواستن. لالا دین اسلام چیکار به عید ما داشت؟ همون سالی هم که عربا اومدن مردم عید و جشن، آخر که خلیفه عباسی چه جشنی میگرفت و دست لاف یا عیدی میداد. رحیمزاده صفوی خاطراتی داره از روزی که روزنامه‌نگار مشهوری بود، از روزی که میره پاریس که احمدشاه رو تشویق کنه برگرد زودتر ولی سلطنتت میره. میگه رفتیم و اعلیحضرت توی هتلی که بودن مراسم عید گرفتن، با خلاصه رفتیم دیدنشون و پرنس عرفه، پرنس دانش با لباس تمام رسمی اومد و شاه گفت خب شما اینجا فرصت کردین لباس رو، بله باید در خدمت اعلیحضرت به صورت رسمی باش. بعد میگه گفت شاه متاسفانه من اینجا هستم نتونستم براتون دست لاف یا عیدی بدم. خیلی خسیس بود همشو. یه وقتی همه رفتم من گفت تو واسا برات یه دست لاف گذاشتم بعد یه سکه به من. حالا آقای خامنه ای نه کرامتش رو داره، نه توانش رو داره، نه روحیش رو داره، نه اعتبارش رو داره که یه حاکم ایرانی باشه. ظالم باشه ولی حداقل ایرانی باشه، نداره. انتظار بیشتر هم ازش نداشته باشه. محمد رضا خونساری هستم. اولین بار در 21 اسفند 57 به دلیل مخالفت با اعدام‌های خمینی به وسیله خلخالی در پشت بام مدرسه و دفاع از نیروهای سیاسی نظامی و امنیتی گذشته دستگیر و زندانی شدم. در بازجویی‌ها نمایش اعدام برایم ساختند. اعتراف قضا کردم و هنوز زنده ام. سال 58 به سربازی رفتم. با آنکه مخالف رژیم بودم در جنگ حضور داشتم. به صورت مستقل فعالیت می‌کردم. در 18 تیر 78 شرکت فعال داشتم. برای سالگرد 18 تیر در سال 82 فراخوان رفراندوم برای انحلال و برگزاری مجموعه ولایت فقیه را نوشتم، هم به صورت اعلامیه و هم از طریق تلویزیون انای تیوی آقای آتابای فراخوان پخش شد. آن روز چنان جمعیتی به خیابان آمد که کنترل از دست نیروهای سرکوب خارج شد. پس از آن دستگیر شدم و چند روز در خانه های امن بازجویی شدم و دوباره تهدید به اعدام. پس از آن به زندان اوین بند 7 سالن 1 فرستاده شدم که افتخار همبندی با جناب امیر انتظام، سیامک پورزن، حشمت تبرزدی، زنداد اکبر و منوچهر محمدی، باطبی، علی افشاری را داشتم. سال 84 به جرم اقدام علیه امنیت خامنه‌ای و نشر اعلامیه علیه رژیم و تغییر آن به بند 350 اوین فرستاده شدم. از سال 85 با جبهه دموکراتیک ایران همکاری دارم. سال 87 به همراه بسیاری از فعالین سیاسی فرهنگی حقوق بشری شرکت در تأسیس همبستگی برای عاشورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران را داشتم. عاشورای 88 در بین معترضین هدف نیروهای سرکوب واقع شدم. 20 نفر از آنها به قصد کشتن فقط به سرم ضربه می‌زد. وای. و نهایت با کمک مردم در صحنه اعتراضات نجات یافتم. در همان روز با نام واقعی خودم با VOA صدای آمریکا مصاحبه کردم. اکثر نوشتم در فیسبوک و اینستاگرام هم هست. تا جامعه به آزادی و عدالت و برابری نرسد انسان به آرامش نخواهد رسید. رفراندوم گذار زیر نظر سازمان ملل را پاشنه آشیل رژیم می دانم. با تجربه 43 سال مبارزه ایمان دارم. با دعوت مردم زیر پرچم رفراندوم خواهی رژیم را برکنار و به دموکراسی و آزادی خواهم رسید. تکرار رفراندوم حق مسلم. درود عزیزم آقای خونساری. عجب صبری داشتی. همه اینا رو تحمل کردی. درود بر تو. بذاریم ببرم توی یه جای خود با هم حال کنیم. شما میزان عشق منو و به استاد، استاد بزرگوار، انوشیروان روحانی میدون. بعد خب همایون جان شجریانم که پسرم اینقدر دوستش دارم، بریم دبی هر دوشون رو، یا نم کانادا بریم ببینیم هر دو. بسیار عالی بود این پنجه ها، همیشه شیرین باد. و اون گلو رژیم برای جبران کسری بودجه‌اش از زمانی که ترامپ از برجام خارج شده است، سیاست کنار گذاشتن پول نقد و سیستم پول الکترونیک و سیستم کارت به کارت و برداشت مالیات عملی کرد. لذا به بانک‌ها دستور داد قدم به قدم پول نقد رو از گردونه اقتصاد خارج کنن. لذا الان 99% معاملات با این روش است. اگر در حمله نظامی دکل‌های مخابراتی از کار بیفتد، مردم در خرید روزمره دچار مشکل شده، نارضایتی عمومی و شورش خیابانی آغاز و سرنگونی رژیم فراهم می شود. در آن شرایط کسانی به خیابان نمی‌خواهند آمد تا به حال نیامدن، قشر خاکستری. این موضوع به مقامات اسرائیل اطلاع داده شد و سرم احتیاج است به کسی اطلاع بدن. روزی چند دفعه آقا پیژامش عوض میکنه میدونن دیگه، آقا حرفای عجیب میزنی. اخوی ویخان اینجاستون شبا تو کلاب مخصوص که میره در اونجا، خب هم نوعان از اسرائیل و جای دیگه هم هستن، اطلاعات هم رد و بدل میشه. امیر فرشاد میگفت زن رودکی، سردار رودکی فرمانده نیروی دریایی سپاه، اسرائیلی بود، اومد آقا زود عاشق شد و خانم تو با گلوله سر حوض داشت وضو میگرفت زد تو مغزه. اینا این هندی عزیزم.
سلام دکتر نوریزاد.
خیلی
من احتمال اینو میدم که اسرائیل با نظام جمهوری اسلامی توافق کردن به جای اینکه اسرائیل حمله بکنه، چند تا از سرداران سپاه، میشه سلامی باشه، میشه حاجی زاده باشه، میشه قانی باشه، میشه باقری باشه، بعد دو سه تا این سردارای کیلویی ها زمینه ترورشون ها فراهم بکنه که دیگه به ایران حمله کنن.
برادر من خواهش میکنم وقتی زنگ میزنی اون صدا رو ببن، صدای تلویزیونت، رادیوت، ساتلایتت، من نمیدونم، ولی صدا رو ببن. من میخوام صدای شما رو بشنوم، صدای یه خانومی از اون پشت داره میاد. اگه خیلی بدبین باشم میگم سید علی آقا یکی از پرستوها رو مأمور کرده که بیاد اونجا حرف بزنه و شما نذاره حرف صدای شما به گوش ملت ایران بره. شوخی میکنم. ستاد اجرایی امام دو کاروانسرای ثبت جهانی را به مزایده گذاشت. آگهی فروش میراث ثبت جهانی شده در روزنامه رسمی کشور. کاروانسرای سنگی اهواز 7 میلیارد تومان، کاروانسرای آجری اهوان 11 میلیارد تومان. در کجای جهان میراث فرهنگی اینطور به فروش می‌رود؟ ستاد اجرایی فرمان امام کاروانسرای ثبت جهانی سمنان را با قیمت 18 میلیارد تومان به فروش گذاشته. یعنی واقعا، یعنی آدم به یه جاهایی میرسی که اینا یه میرن مثلا استخون خشکیده هوخ شتره را میفروشن. یعنی واقعا به جان ایران افتادن، غارت، چپش پشم میرن میکشن، استخوناشو میفروشن. من توی دبی دیدم یه سماوری بود، گفتم براتون که 1000 نفر رو چایی میداد، اینو آورده بودن اون زمان ناصرالدین شاه بود میفروختن، شیر سنگی تخت جمشید آورده بودن میفروختن. اون شیر سنگی رو شد جراسخال باید بلند کنه، چه جوری ورشتن گذاشتن، بعد بردن بنده رو بعد گذاشتن تو کشتی و فرستادن دبی. عجیبه خدایا. تو امارات و دبی میگردن، میرن تو موزه ها میخرن، 4 تا کاسه بذارن که 100 سال پیش هم ما تمدن داشت، یه ملتی 3000 سال تاریخ تمدن. انداب زاکری، انداب حسینی، حسنی، اینا این جماعتشون که هم حسینی و حسنی و هاشمی و علوی و همشون خلاصه از اهل بیتن. چه بلای این اهل بیت بر سر ملت ما بود. 13500 امامزاده همه قلابی، امام حسن خیلی، حالا 4 پشت بعدش یک آدم خونخوار حسن مسنا. چی بوده اینا؟ مثلا این امامزاده است؟ چرا ما مردم اینجور احمق شد؟ چرا؟ اعتقاد و ایمان چیز بدی نیست، خوبه، ولی اعتقاد به امامزاده این غین، رفتن اونجا از اون طلب شفا کردن، امامزاده ماتاووس نگاه کردی دیگه شما. حالا من میگم امامزاده ماتاووس مجربتره، چون حداقل در زمان حیاتش 4 نفر شنگول کرده، یه پر کالباس و گوجه و خیار و یه چتول داده انداختن بالا. امامزاده ماتاووس قربونه، من مخلصم. امامزاده ماتاووس دعاش پیش خدا قابل قبوله. رحیم‌زاده صفوی تو خاطراتش اشاره میکنه که به مسکو رفته. حالا اول کمونیستی در 15 سال اومدن جنگ و دیرا داشتن، حالا آروم شد. بعد میگه کلیساها مشغول کار خود هستن، ناقوس رو میزنن زور و شام و شب، مردم هم میرن یه شنبه ها و خلاصه خیلی بازارشون رونق داره. بعد از کمونیستای قفقاز میگه، طرف میاد بهش میگه دین خلاف مصلحت توده هاست، نباید دنبال دین رفت، دین رو باید کنار گذاشت. اما عاشورا یه چیز دیگه است. عاشورا رو باید سینه زنی که تو فرق کوبید. این تعارض ها و تضاد ها اون زمانی که کنگره شرق رو گرفتن، تروسکی هم رفت توش، اون زمان خیلی ظهور کرد. کمونیست های تاجیکستان، نمیدونم ترکمنستان، آذربایجان، قفقاز، اینا خوب اومدن بالا، از ایران هم بودن. رحیم خان طالبردی، حیدرخان طالبردی، حیدر مغلی، اینا بودن. خیلی جالب، اونجا تعارضای اینجوری میزد بالا. طرف مسلمون بود ولی کمونیست هم بود. دین خلاصه افیون توده هاست. بعد حالا اونجا میشست، بغلیش هم نیسته حاج حیدر چوپخ فروش یا توتون فروش، نشستن با هم دارن بحث میکنن، یه دفعه یک دست به یقه میره. آقا چرا دست به یقه شد؟ به عاشورا توهین کرد، گفت امام حسین قلابیه، پدرش رو در میارم، لنین قلابیه. حالا این نماینده کمونیستای مثلا چی بود؟ نخجوان. خیلی داستان جالب اینا رو وقتی شما بخونید میبینید که در این مملکت چه خبر بوده. پیام شفایی داریم یکی دیگه یا تموم شد؟ گفت پیام شفایی مون تموم شد. بسیار اب نداره، پیام شفایی نخونیم، کتبی داریم، اینا مهم نیست. بله، یه دوستی از رنجهای یک شهروند نوشته که وقتی نوروز شد چه حالی براش شد. 4 سال نازنین جوون ایرونی هم نوروز که شد به یاد ناصر جان چشم‌آذر بودن. و این تیکه زیبا رو برامون فرستاد. گوش من واقعا گاهی فکر میکنم تو اون فضای وحشتناک، یه ما محرم، یه ما نمیدونم ما ربزون، یه ما سفر، یه چطور این نسل با موسیقی، با آواز، با شعر، با زیبایی رشد کرده اومده بالا. واقعا باید گفت این 45 ساله، 15 سال اولش که وحشتناک، جنگ و خمینی و اعدام ها و کشتار ها و، ولی بعد اینا چجوری این بچه ها تونستن سگلی خامنه ای دستگاه و دکونشو به مسخره بگیرن، بخندن بهشون. واقعا گاهی اوقات فکر میکنم چقدر این ملت بزرگه. ما در تاریخمون این ورزش سنتی رو که داشتیم، شما هر کدوم از آلات این ورزش رو در نظر بگیرید نماد یه چیزه. زنجیر کمانه مثلا، خب داریم دیگه، کباده داریم، برای چی میل، برای چی داریم این گرز رو که میچرخونن دور سرشون. این تختم وقت کنی این ورزش مردونه بود. حضرت فردوسی در شاهنامه اشاره بهش میکنه و این مال مردا بوده، ولی در عصر سدلی ولی فقیه ثانی زنان ایران ورزش باستانی میکنن. خیلی جالب برای من، یعنی همینا میشینم فکر میکنم زن ایرانی چرا تونسته نماد آزادی در دنیا بشه. سر چهارراه پیکادلی داری میری، عکس مهسا اون بالا، چراغم دورش، نماد آزادی. توی سکند اونیو نیویورک میری همینطور، شانزلیزه میری، موزه لوو میری، زن ایرانی نماد آزادی. این زن ایرانی در حال ورزش باستانی. این دوستان فرستاد نگاه کنید. خیلی کار سختی ها با دکتر نوری علاف مردان سحر رو درست میکردیم، من آسیستانش بودم. یه صحنه زورخونه داشتیم، سنگ و کپ و داینا رو من دست گرفتم. یه بارم با داییم رفتیم باشگاه پولاد، با زندیاد ابراهیم چیتگر، قهرمان قهرمانان ژیمناستیک. بعد همین بسیار کار سنگی. البته میلم داشتم، یه شوهرخاله‌ای داشتم، میزد 20 کیلو این ور اون ور، ولی ما کوچولوتر به دست میگیم. حالا هم که نوید جان محمدی درود بهش دنبلی داد و ناراحتی دست برطرف شد و حالا هم میرم پیشش، گوش به توصیه هاش میدم، ورزش ها رو انجام میدم. واقعا انسان نازنینی است، انسان نازنین. و چقدر دوستان ما از ایران جاهای مختلف می نویسن، کمک کرده بهشون از راه این برنامه که ناراحتی های درد و ناراحتی های کمر و دست و غیره شون برطرف بشه. درود می نویسن بهش، به هر حال انسان بسیار نازنین است. بله، دوستی نوشته که همگام با شاهزاده رضا پهلوی باید حرکت کرد. دیروز با دکتر نقره‌کار صحبت میکردم، بسیار خوشحال شدم، اشاره کرد که ما این گروه های هفتگانه همراه در تماسی مرتب صحبت میکنیم، با شاهزاده هم حرف میزنیم و واقعا امیدوارم در همین روزایی که سپاه زعفر جنی این آبروریزی بزرگ رو کرد، شاهزاده صحبت کرد که ما با اسرائیل دشمنی نداریم، این رژیم منفوره که با گفتارش عمل کردش در منطقه نفرت رو داره دامن میزنه. یمنی های بدبخت رو کشیدن وسط میدان. آب بذار زندگی یه لقمه نون بگیره. یمن داشت آدم میشد، جاده کشیده میشد، خیابون بسته می، ایران براشون تلویزیون درست کرد، ایران محمد رضا شاه پهلوی، بیمارستان براشون درست کرد، عربستان کمک میکرد. الان بدبخت یمن ببینید به چه روزی افتاده. برای که عبدالملک حوثی رو سید علی خامنه ای گفت تو نایب منی در اونجا، بدبخت بیچاره. دو روز دیگه هم پشیمون میشن مثل سگ، همونطور که بشیر سودانی پشیمون شد، اما هزینه شون بود که سرنگونش کردن. آقای عمرالبشیر فکر تو ابد حاکم. متاسفانه این خطاها و این اشتباهات بزرگ هزینه سنگینی بابتش پرداخت میشه. گفتم امروز یه روز خاص بود، یکی از این در واقع چیزهای جالبی که دیدم خانم محمدی بود و دوتار و آوازش، برنامه پایان در واقع نوروزی بود. گفتم یه خود شادترش کنم براتون امروز. نگاه کنیم به این. نوید محمدزاده میگفتم همسرش خانم ایران توحدی یکی از همین کردبانوهای ایرانه و بسیار ساز قشنگی میزنه، قلم خوبی هم داره که گفتم یک قصه بسیار زیبا نوشته بود، دومی رم که هر حال کولاک، جنگ و خونریزی و درگیری و عشق همه با هم کامبینیشن. مردم کرد شمال خراسان، شمال شرق خراسان قابلیت‌های عجیبی دارن. کرمانجی حرف میزنن، پدر خانم توخودی مورخ بزرگ اونجاست، بالاخره تونسته موزه کردهای اونجا رو برپا کنه. تصاویری ازش میدیدم واقعا برام جالب بود، یک انسان عاشق ایرانی در سنین بالا، زمین و زمان رو به هم وصل کنه تا بتونه همچین موزهی درست کنه. اینا قابل ارزشه و قابل تقدیر، باید ستایش کرد این کار. بله دوستی اشاره کرده که خلاصه ما نگاه که میکنیم پول ما میره به غزه برای اینکه غزه آباد بشه، اما پول رفت غزه ویران شد. راست میگه، همه اونایی هم که قطر داده بود برای اینکه غزه آباد بشه ویران شد. پول جمهوری، پولی که اینا میدن از جان و جهان ملت ایران میگیرن، ولی جاهایی که خرج میکنن فقط برای ویرانیه. شما یه بار با خودتون بشینید چشمتون هم بذارید و بعد برای فرزندانتون بگید، برای نوادگانتون بگید که از روزی که خمینی اومد به این مملکت واقعا رستم از شاهنامه رفت، برکت از کومه رفت. خودتون بشین فکر کنین، من نمیگم، خودتون نگاه کن که چطور ملتی ناگهان به سوگ و غم نشست، شادی ها رفت، لبخند پرزد. چرا؟ چون حکومتی ضد ایرانی سر کار اومد، حکومت قهر، حکومت کین، حکومت نفرت، حکومت دشمنی با عشق، دشمنی با حضرت حافظ و حضرت فردوسی، دشمنی با شاملو و فروغ و سیمین، دشمنی با مشیری و نادر بود و سهراب سپهری. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق.